تابستان هستیم، هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف برق رعایت بکنیم تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای بسیار گرم با قطعی برق روبرو نشن. هممون باید این مورد رو رعایت کنیم. خب به ساعت 16 رسیدیم و از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش باشید.
ورزش 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 بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
آمادگی تیم ملی بزرگسالان کشورمان در ارومیه تا چه میزان با تیم‌های بزرگ والیبال آسیا مانند ژاپن که ادعای قهرمانی در جهان را دارند به نظر شما یکسان میباشد؟ آیا تیم ملی والیبال حاضر کشورمان با آن تیم ملی که در لیگ ملت‌های والیبال حضور پیدا کرده بود و به هیچ عنوان در خور نام والیبال ایران هم نبود فاصله معنیداری پیدا کرده است؟ بنام خدا. سلام عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی شبکه رادیویی گفتگو. بسیار بسیار خوشحالم که این هفته هم به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه ورزش بدون ویرایش همراه شما هستیم. برنامه این هفته هم اختصاص داره به آسیب شناسی تیم ملی والیبال کشورمون در آستانه مسابقات آسیایی که از فردا در ارومیه برگزار خواهد شد. همین ابتدای برنامه آرزوی موفقیت می‌کنیم برای تیم ملی والیبال مردان کشورمون در رقابت‌های آسیایی، بازی که عرض کردم به میزبانی کشورمون ایران عزیز و شهر بسیار قشنگ ارومیه بازی‌ها برگزار خواهد شد. امیدواریم که بتونیم باز هم مقام قهرمانی رو به دست بیاریم. اما همین ابتدای برنامه تاتون برقرار شده با جناب دکتر نفرزاده عزیز عذرخواهی می‌کنیم آقای دکتر قرار بود به صورت حضوری در استودیو حضور داشته باشن که خب به دلیل مشکلاتی موفق نشدیم که در خدمت آقای دکتر نفرزاده به صورت حضوری باشیم، اما ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار هست. آقای دکتر سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید، من بازم عذرخواهی می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام عصر بخیر دارم خدمت جناب آقای جمالی اسدی، همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، بگو علاقمندان به رشته ورزشی والیبال.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. خب اگر موافق باشید بریم سراغ رقابت‌های آسیایی والیبال. بازی که در ارومیه از امروز دیگه آغاز میشه و تمام علاقمندان به والیبال نگاهشون به ارومیه خواهد چرخید. آقای دکتر چطور می‌بینید شرایط تیم ملی رو؟ برشک ما در لیگ ملت‌ها نتایج خوبی رو نگرفتیم. آیا یک تغییراتی در تیم ملی والیبال انجام شد؟ اون تغییراتی که مورد نظر شما مربیان، کارشناسان و بازیکنان اسبق تیم ملی والیبال کشورمون بوده؟
خب بعد از پایان رقابت‌های لیگ ملت‌ها تیم ملی والیبالمون با توجه به برنامه ریزی که در تقویم ورزشی پیش رو داشت، سه برنامه دیگه رو پیش رو داره که اولیش همین مسابقات قهرمانی آسیایی است که الان از امروز در ارومیه آغاز شده و بعدی مسابقات در واقع بازی آسیایی که میزبانی کشور چین برگزار خواهد شد و آخرین ریزی که تیم ملی ما باید در امسال در اون رقابت شرکت کنه رقابت های انتخابی المپیک 24 پاریس که به میزبانی کشور برزیل در مهما برگزار میشه. خب تیم ما برای رقابت‌های قهرمانی آسیا تمرینات بسیار خوبی رو برگزار کرده و بازی‌های تدارکاتی رو هم با تیم‌های ملی پاکستان و ژاپن انجام داده و فکر می‌کنم با توجه به اینکه الان یه چیزی حدود تقریبا بیش از دو هفته هم هست که در همون سالن مسابقات در ارومیه
بله.
در حال تمرین و آماده سازی هستم برای شرکت در این دوره رقابت ها. فکر میکنم در واقع به خوبی تیم و بازیکن ها آماده شدن و در واقع میشه گفت مدعی شماره یک قهرمانی تیم ایرانه که در این رقابت ها الان حاضر و آماده است.
آیا توی بازی دوستانه ما روز گذشته اگر اشتباه نکنیم دو روز گذشته با ژاپن انجام دادیم، ژاپن رو شکست دادیم، اما میدونیم که ژاپنی که در بازی حضور خواهد داشت به هر شکل به نوعی دیگر عمل خواهد کرد. این بازی تدارکاتی بود، شاید خیلی از بازیکنانش رو بازی نداد. دوستان راجع به این بازی هم صحبت بکنیم و کلن آیا درست بود که ما با ژاپن یک روز به آغاز مسابقات این بازی رو انجام بدیم؟
بخیر، با توجه به اینکه در هر صورت دوتا تیم در این دوره رقابت ها حضور دارن و در واقع با تیمای دیگه بازی میکنن و خب درسته که جدول به گونه ای که دوتا تیم تقریبا تا بازی آخر با هم
میکنم.
شانس رویارویی نخواهند داشت
بلی.
ولی کن خب با توجه به اون چیزی که در جریان مسابقات اتفاق میفته تقریبا میشه گفتش که خب دوتا تیم از همدیگه شناخت کافی و کامل دارند و در واقع تو این رقابت ها هم باز هم با ترکیب هم دیگه و در واقع نقاط قوت و ضعف هم دیگه بهتر آشنا میشن. بنابراین من فکر میکنم بازیشون مشکلی نداشت با اینکه با هم بازی کردن برای قبل از شروع رقابت ها. فکر میکنم برای هر دو تیم این بازی میتونه بازی بسیار خوب و سودمندی باشه.
بله، ما جناب محمدرضا تنروان سرمربی محترم تیم والیبال شهتاب یزد رو روی خط ارتباطی داریم. آقای دکتر نفرزاده، آقای تنروان سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به ورزش بدون ویرایش.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین دوست عزیزم، استاد عزیزم البته آقای دکتر نفرزاده و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقایتون، هم خیلی خوش آمدید. با این دکتر ما بحث رو ابتدا آغاز کردیم در خصوص رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا مردان در ارومیه، حضور تیم ملی والیبال کشورمون رو. حالا با توجه به نتایج خوبی که ما در لیگ ملت‌ها نداشتیم، دوست دارم که نظر شما رو هم بدونم، چه عملکردی رو پیش بینی می‌کنید از حضور تیم ملی والیبال مردانمون در رقابت‌های آسیایی، به خصوص در ارومیه که ما خب میزبان هستیم و شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم، اما ژاپن آماده و سر حال این روزها میتونه یک حریف بسیار قدرتمند برای ما در راه قهرمانی باشه.
بله درسته، من فکر میکنم که در واقع تحلیلایی که الان داره تو جامعه والیبال میشه در واقع همش به درستی حریف اصلی تیم ملی رو تیم ملی ژاپن میدونن که خب مقام سوم لیگ جهانی رو به دست آورده. یک اتفاقی فکر میکنم از بعد از المپیک توکیو به وجود اومده، اونم این که FIVB فکر میکنم هوشمندانه اومده شکلی از فرمت کل مسابقات و به جز مسابقات بازی های آسیایی و المپیک که اینا زیر نظر FIVB برگزار نمیشه، براش امتیاز بندی کرده. البته این امتیاز ها از رشته ورزشی تنیس اومده توی والیبال، حالا با یه تغییرات کوچولویی که داشته، و این امتیاز ها به شکل آنلاین داره اتفاق میفته و خیلی از مسابقات و مثلا انتخابی المپیک و اومده منوط کرده به رنکینگ مسابقات قهرمانی جهان یا حتی مسابقات انتخابی المپیک، و اومده بین در واقع 24 تیم اول منهای فرانسه که در واقع میشه 25 تیم اول داره برگزار میکنه، یعنی رنکینگ خودشو اعتبار بخشیده و در نهایت تمام مسابقات اهمیت خاص خودشو داره. میبینید که اگر ژاپن با تیم کامل اومده به این مسابقات، میدونه اگر امروز به تایلند به بازه نزدیک 30 امتیاز منفی میگیره، یعنی اصلا ریسک نمی کنه قبل از این که بخواد به المپیک صعود کنه بخواد به فکر مسائل دیگه‌ای مثل،
یعنی باعث میشه که با تیمای اصلی خودشون هم شرکت بکنن،
یعنی با تمام قدرت شرکت کنن و بیان. این شرایط رو FIVB درست کرده که قبلا لیگ جهانی و خیلی از مسابقات و تیمای مطرح دنیا جدی نمی گرفتن، کما اینکه تیم لهستان هم امسال اختلافش زیاد بود هفته اول و در واقع شاید حتی یه قسمتی از هفته دوم هم با تیم کامل نیومد، ولی خب اگر حتی شکست هم میخورد شاید در رنکینگ یک میومد رنکینگ دو، ولی خیلی از تیمایی که شاید تو سینه کش این جدول مثلا بین 20 تا 7 و 8 هستن، بین 15 تا 7 و 8 هستن، این همه اهمیت این بازی ها رو میدونن و ژاپن به همین شکل اومده. تیم ملی ما هم بسیار براش حائز اهمیته، چون ما همش داریم به بازی فینال نگاه میکنیم، میگیم که ما بازی ها رو قراره ببریم و بریم فینال و تو فینال با ژاپن بازی کنیم و انشالله پیروز بشیم قهرمان بشیم. اما اگر سورپرایزی مثل چین، مثل همین تایلندی که امروز جلوی ژاپن به نظر من خوب والیبال بازی کرد، حتی کره، شاید کره به تایلند باخته توی چالنج کاپ، ولی تیم کاملا قابل احترامیه همیشه تو والیبال، و قطری که شاید با سرمایه گذاری که کرده درست پشتوانه خوبی نداره، ولی سرمایه گذاری که توی این سالها کرده شاید این بهترین تیم سالیان اخیر قطر هست و فکر میکنم که خود قطر، تایلند، کره، چین، اینا تیمایی هستن که شاید معادلات رو به هم بزنن و این معادلات رو به هم زدن، یعنی اگر شکستی مقابل این تیما چه ژاپن چه ایران به دست بیاره، امتیاز منفی زیادی رو به دست بیاره و در واقع پیروزی در مقابل این تیما شاید یک امتیاز، دو امتیاز، زیاد امتیاز خاصی نداره، فقط شاید بازی فینال برای ژاپن مثلا 10 تا یا 12 امتیاز داشته باشه، برای ما مثلا 15-16 امتیاز داشته باشه، انشالله که اگه به فینال بریم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر نفرزاده. اگه موافق باشید الان همینطور با جناب دکتر تون روان عزیز راجع به اسامی نفرات دعوت شده هم صحبت بکنیم. آیا موجودی والیبال ما همین نفرات هستند؟
من ابتدا جا داره که سلام عرض کنم خدمت دوست و همکار بسیار عزیز و محترم جناب آقای محمدرضا تنروان، از بهترین مربیای حال حاضر ایران، و براشون آرزوی موفقیت دارم. در خصوص سوالی که فرمودید، در واقع با توجه به این که خب اون چیزی که کادر فنی تیم ملی بزرگسالان در رقابت‌های لیگ ملت‌ها بازیکن‌ها رو مورد ارزیابی قرار داده بود، خب با توجه به اینکه نتایجی که کسب کرده بودن، وضعیتی که بازیکن‌ها داشتن، خب سعی کردن که نقاط ضعف خودشون رو در این رقابت‌ها ترمیم کنن و خب با اضافه کردن میلاد عبادی پور در پست قدرتی دریافت کننده و خب بعد از آسیب دیدگی هم که برای مرتضی شریفی به وجود اومده بود، جایگزین شدن سایر بازیکن‌ها مثل در واقع میثم صالحی برای جایگزینی مرتضی شریفی، و خب در پست قطر پاس هم شاهد این هستیم که صابر گازنی به جمع تیم اضافه شده که بازیکن خوب و با تجربه ای هست، و در پست سرعتی هم یه تغییر داریم که محمد فلاح جایگزین مهدی جلوه شده. به نظر من خب کادر فنی از نظر حیث بازیکن ها اون چیزی که میتوانست در واقع استفاده کنه نهایت سعی و تلاشش رو انجام داد که از تمامی بضاعت خودش در قسمت بازیکن ها استفاده کنه و در واقع بتونه با بهترین تیم توی این رقابت ها شرکت کنه.
بازگشت میلاد رو چطور ارزیابی میکنه دکتر؟
خب بالاخره میلاد عبادی پور بازیکن ارزشمندیه و من فکر میکنم که حضورش در تیم با توجه به خود در واقع کارشناسا و خود کادر فنی هم به این نکته از آن داشتن که ما در پست قدرتی دریافت کننده تقریبا یه مقدار نسبت به سایر پستا عملکرد بازیکنامون تو لیگ ملت‌ها نسبتا سطح پایین‌تری داشت، من فکر میکنم حضور میلاد الان برای ما میتونه در واقع این نکته ضعف رو کاملا برطرف کنه.
و آقای تنروان عزیز، حالا همین سوال هم از شما دارم، هم که نظر دکتر رو شنیدیم، یک بحث نفرات دعوت شده، بازگشت میلاد عبادی پور، دوست دارم نظر شما رو هم بدونم، و اینکه حالا با توجه به فاصله زمانی کمی که ما تو بازی آسیایی هم داریم، آقای دکتر نفرزاده عزیز اشاره کردن بعدم انتخابی المپیک، یه مقدار کارو سخت نمی‌کنه برای تیم ملی والیبال؟ بعد نفرات هم تقریبا شاید ثابت باشن تو تمام این تورنمنت‌ها.
ببینید، من یه مسئله رو خب توی محافل در واقع مثل کمیته فنی، مثل محافلی که کوچیکتر تعداد کسایی که بهتر میتونن درباره این مسئله تصمیم گیری کنن، شاید راحت‌تر بشه صحبت کرد. توی رسانه‌ای مثل رادیو تلویزیون قاعدتا ما باید با مخاطب عام صحبت کنیم و مخاطب عام در واقع سرمایه اصلی ورزش والیبال هم، و ما باید به اونا دلگرمی بدیم که آینده زیبایی. اما اتفاقی که افتاده، من فکر میکنم شاید تیم ملی بی که الان تشکیل شده زیاد حتی اقل خوشایند بنده نیست، چون اصلا جای درستی این اتفاق نیفتاده و هیچ بازخورد خاصی، حالا من به نفرات دعوت شدم اصلا کاری ندارم، اینکه این تیم ملی بی که الان تشکیل شده، شاید از روز اول اگر تشکیل میشد ما الان یه میلاد عبادی پور سرحال داشتیم، علارغم استراحتی که گرفته بود برای آسیب دیدگی و تولد فرزندش، میتونست توی تیم ملی بی به تمریناتش ادامه بده. ما از میلادم توقع یک معجزه خاصی نمیتونیم داشته باشیم، چون میلادم دو هفته یا سه هفته است داره در واقع دو هفته است داره تمرینات گروهی رو انجام میده، ولی خب وجودش با تجربه‌ای که داره بسیار تأثیر گذاره. ولی در مجموع درباره انتخاب، خط زدن و همه اینا بحثای زیادی هست از نظر من شخصیه، ولی در نهایت کادر فنی اونجا داره کار انجام میده و میدونه، رصد میکنه، خیلی از مسائل رو داره میبینه، آسیب دیدگی ها رو میبینه، حتی مسائل اخلاقی رو میبینه، خیلی چیزا رو میبینه و در نهایت تصمیم میگیره. ولی برای من شاید جای تعجب بود که خب بازی کنی که کل لیگ جهانی رو ما سرمایه گذاری کردیم که بخواد توی این مسابقات مهم به ما کمک کنه که امتیازش خیلی برای مهمه، یه سری جا به جایی یا شاید توجیهی از نظر من نداشته، ولی حتما برای کادر فنی توجیه پذیره. جا به جایی ها تو هر تیمی هست، اگر بازیکنی که پشت سرش داره تمرین میکنه و داره تلاش میکنه در واقع زیر نظر کادر فنی کار کنه، این که بخواد این فاصله بیفته. و ما مثلا صابر کاظمی، من فکر میکنم الان سرحال ترین چیزی که من شنیدم، ولی خب دو ماهی صابر کاظمی در واقع برای خودش داشته در واقع میچرخیده. بعد دو ماه ما گفتیم که خب آقا صابر بیا اردو، بیا این کار انجام بده. من فکر میکنم اینا یه ذره مسئله است، ولی یه نکته مثبت اینجا هستش که من در اون نکته مثبت بگم که پای اشتباه همون وای نستدیم. اگر اشتباهی رخ داده اومدیم ترمیم کردیم، امیدوارم که نتیجه اون اتفاقاتی که توی لیگ جهانی اتفاقاتی که افتاده بود اینجا درسی برای ما باشه، بتونیم نتیجه درست و خوبی رو بگیریم.
بله، بسیار سپاسگزارم. امیدوارم اتفاق خیلی خوبی رخ بده برای تیم ملی والیبال کشورمون در بازی‌های قهرمانی آسیا در بخش مردان در شهر ارومیه. آیه دو تا نفرزاده، وضعیت کادر فنی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من در واقع کادر فنی خب با توجه به اینکه
بلایی دو تا بفرمایید، صدای شما رو داریم. آی دو تا نفرزاده، خب فکر می‌کنم ارتباطتون با دو تا نفرزاده قطع شد.
با توجه به کادر فنی خب در جلسه کمیته فنی که تشکیل شد راجع به نفرات کادر فنی اونجا گفتگو شد و خب تصمیم گرفته شد که تغییراتی در کادر فنی انجام بشه. با نظر کمیته فنی و ریاست فدراسیون والیبال خب تغییراتی در کادر فنی شاهد بودیم.
آیا شما عضو کمیته فنی هستید دیگه، درسته؟
خیر، من دعوتی نشد داره کمیته فنی.
عجب، شما اعتراض چه عزیزانی عضو کمیته فنی هستن؟
کمیته فنی خب اکثر کسایی که در تیم ملی بزرگسالان حضور داشتن تو کمیته فنی بودن، تیم ملی جوانان هم به همین شکل، آقای تندوان بوده و در واقع جمگیر سید عباسی بوده، ابراهیم وطن پرست بوده، علی معظم بوده، این دوستان در واقع آقای درخشنده بوده، آقای پورحسن بوده، این دوستان در واقع تو
خیلی هم علی آقای تندوان هم داریم باشون صحبت میکنیم. پس بفهمید آقای دوتو، بفهمید آقای بحثون.
خب در واقع تشکیل شدن که آقای آرمات برای تیم دعوت بشه. خب آقای آرمات الان اضافه شده به عنوان سرمربی تیم ملی به و در واقع کادر فنی اضافه شده برای این قسمت و اون نفراتی هم که مد نظرشون بوده در واقع حذف شدن از تیم و خب با نظر رئیس فدراسیون این کادر فنی برای تیم ملی کادر در واقع مناسبی است که باید کارش انجام بدید تا ببینیم چی میشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای عبدالعلی نبی عزیز هم از ملی پوشان اسبق والیبال کشورمون روی خط ارتباطی برنامه هستن. سلام عرض ادب و احترام داریم خدمت ایشون، خوش اومدید به برنامه ورزش بدون ویرایش. در خدمت آقای تندروان و دکتر نفرزاده به صورت ارتباط تلفنی هستیم. آقای عبدالعلی نبی عزیز، جوای نبی، آقای نبی، خب فکر می‌کنم ارتباطتون قطع شده. آیتون روان، در خصوص کمیته فنی می‌فرمایید، در واقع اولا مصوباتی که در کمیته فنی تصویب میشه و مورد بحث قرار میگیره ضمانت اجرایی داره؟ یعنی واقعا استفاده شده نظراتی که شما توی کمیته فنی دادید، در واقع تصویب شده، یک جمع اون تصمیم رو گرفتن؟ آیا به عینه دیدید که این تصمیمات استفاده بشه در تیم ملی، حالا چه جوانان، بزرگسالان و غیره؟
والا من عرض کنم خدمتتون درباره این موضوعی که شما میفرمایید صحبت کردن بسیار سخته، چون در وقتی داریم درباره یک کمیته صحبت میکنیم و یک گروهی که پشت درهای بسته دارن با هم دیگه صحبت میکنن، هر حرفی رو شما که اونجا زده میشه یا هر اتفاقی که اونجا به وجود میاد گفتنش بیرون از اون مجموعه شاید صلاح نباشه و اون موقع برای شاید دفعات بعد ملاحظاتی به وجود بیاد و اونجا باز اون اتفاق
هم از آن است که آیه تونمون عزیز مصوباتی که اونجا شک میگیره در واقع اجرا شده مزام این است، یعنی مشورتی که شما اونجا با هم انجام میدید.
من شاید اگر بخوام تو یک کلمه بگم این که شاید صحبتایی که بیرون از این کمیته اتفاق میفته هر کدوم از اون شاید اعضا یا هر کس دیگه ای وقتی که توی کمیته قرار میگیریم اونجا صحبت میشه، فکر کنم یه ذره تفاوت داره این صحبت ها، اونجا ملاحظاتی اتفاق میفته که هر
دوست، یعنی شاید دوستان بیرون خیلی تون نقد بکنن اونجا به خاطر هم ملاحظات.
من توی یکی دو مورد اینطوری دیدم، ولی اونجا به صراحت درباره همه مسائل صحبت میشه. این های خود براتون عرض کنم، شاید اگر نقطه مثبت این کمیته فرض اگر بخوام عرض کنم، اونجا تمام این مسائلی که اونجا اتفاق میفته خیلی صریح صحبت میشه دربارش و حتی راهکار هم داده میشه. بعضی وقتا شاید اجرایی نشه، ولی خب در واقع برای سال گذشته که من در خدمت کمیته فنی بودم، بعدش برای تیمای ملی جوانان پایه تصمیماتی گرفته شد، ولی خب برای بزرگ سالان فکر میکنم کار دشوارتر از اونه که به راحتی و به سرعت بشه کار را انجام داد، ولی تصمیماتی اونجا گرفته شد. امیدوارم که تو آینده این تصمیمات اجرایی بشه
انشالله. چون حالا بچه ها اگر ارتباطتون با آقای نبی عزیزم وصل، خب همچنان برقرار نشده. آقای دکتر نفرزاده، چون من حالا یکی از بزرگان فوتبال اون همیشه راجع به کمیته فنی جمله خاصی رو خب خیلی میگفتن علی آقای پروین عزیز، حالا نمیخوام اونو بیان بکنیم، اینکه کمیته فنی رو دوست داریم در واقع چون از بزرگان، از چکیده مردان بزرگ والیبال ایران هست، حالا هر رشته فوتبال، نمیدونم بسکتبال، هندبال، همینطور واقعا کاش یک شرایطی ایجاد میشد که وا استفاده بشه، یعنی نظراتی که بزرگان والیبال اونجا سالها تجربه خودشون رو دارن در اختیار جمع قرار میدن، اون چکیده اون مطالب، چکیده اون نظرات در واقع بیاد و به شکل خیلی خوب استفاده بشه در اردوهای تیم ملی والیبال، برای مربیانی که در واقع امر خطیر سرمربیگری تیم ملی والیبال رو بر عهده دارن، در مقاطع مختلف، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان. این فکر میکنم اگر بتونیم به این جمع‌بندی، به این نقطه اشتراک برسیم که اگر کمیته فنی نکاتی رو میگه حتما خیرخواه ما هست، و شاید خیلی از دوستان این ذهنیت رو دارن که ممکنه هر یک از اعضای کمیته فنی در آینده بخواهند جایگزین ما بشوند، اگر این ذهنیت به نظر من از بین برود، اون وقت خیلی اتفاقات بهتری شکل میگیره. نظر شما هم دوست دارم بدونم.
جناب آقای اصلی، شما حالا چون پرسیدید من پاسخ میدم، ولی اصلا دوست نداشتم راجع به این موضوع بحث کمیته فنی که الان در فدراسیون والیبال داره کار انجام میده، به نظر اساسا غیر قابل پذیرشه برای جامعه والیبال.
درسته،
چون که اصلا ببینید وقتی که اعضای تیم ملی بزرگسالان همگی عضو کمیته فنی هستن، اعضای تیم ملی جوانان عضو کمیته فنی هستن، یعنی کسانی که خودشون الان تیمداری دارن میکنن، زینه
هم باید بیان تصمیم بگیرن.
برای این اصلا یه چیز به نظر من، بعد نصف اون افرادی که در کمیته فنی حضور دارن آدم فنی والیبال نیستن.
درست.
به خاطر همین کمیته فنی تشکیلاتیه که باید اساساً از مربیان والیبال با انتخابات خودشون برگزار بشه، یعنی خود مربیای والیبال، اونم براش باید یه آیتم هایی تعریف بشه که اینا نباید اصلا مثلا در تیمای ملی عضویت داشته باشن.
درسته، بله.
و بالاخره یه تعریفی داره، یعنی میخوام کمیته فنی کارشو به درستی اجرا
که
کنه،
که همون نکته که آیه تندروان اشاره فرمودن دیگه بدون اون درواسته مطالب رو بگن.
نایب رئیس فدراسیون عضو کمیته فنیه، دبیر فدراسیون عضو کمیته فنیه، حالا مثلا دبیر فدراسیون، نایب رئیس فدراسیون هیچ گونه سابقه والیبالی هم ندارن. حالا بگیم آیه داوردنی مثلا 15 سال تو والیبال داره کار میکنه، مثلا بر اساس این آره یه مثلا دیدگاه‌هایی شاید داشته باشه، ولی بازم ایشون نباید فنی باشه.
نه دیگه آخه دقیقاً درست میفهمید آقای دکتر، همون بحثی میشه که آقای تندرو اشاره کردن، اینکه اون وقت اونجا میشه که در واقع شاید بعضی از عزیزان نتونند مطالب خودشون رو به درستی بیان بکنن، همون رودربایستی که به واسطه اون پستی که در اختیار دارن، کمیته فنی اساساً باید از بزرگان اون رشته باشه. ما درست فهمیدم بیرون از مربیان تیم ملی
جاییه که ببخشید جای دیگه من اصلا نمیخوام دوست و رفیق بازی و شوخی و اغماز و چشم پوشی نیست. شما دارید برای سرنوشت والیبال یک مثلا تیم مثلا تیم ملی والیبال ایران تصمیم
یک کشور تصمیم میگیرید دقیقاً.
حالا یک کشور داریم مثلا مثل کشور قطر، یک کشور داریم مثل کشور ایران. بحث ایران الان ببخشید ما قدرت اول قاره آسیا بودیم و هستیم.
بله
الان سرمود ایران و قطر مثلا یک کشوری باری و هر جهت تو والیبال.